بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله على رسوله وعلى آله واللعنة على أعدائه إلى قيام يوم الدين. كثير از أدله جواب التقليد آیه شریف از فصل و اهل ذکر این کنتم لا تعلمون هرچون به این که کیفیت استدلال به این آیه آن است که مراد از اهل ذکر یعنی کسانی که اهل خبره و در فن خودشون دارای دانش و علمند اشخاصی که اهل اون ذکر و اهل اون علم و دانش نیستن وظیفه دارن که سوال کنند از اهل خبره برای اینکه عمل کنند به دستورات. این آیه طبق روایی که قرآن مجید هست که گاهی یک آیه بلکه نصف یک آیه خودش دلیل مستقل قرار میگیره و ما با سیاق و قبل و بعد لازم نیست در یک دستور الهی کاری داشته باشیم که موجب تخصیص یا تقیید شود. برای این اساس میگیم خود این آیه مبارکه که فرموده فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون ما با ما قبل و بعدش کار نداریم. خود این یک دستور مستقل الهی است که به ما میگوید اشخاص جاهل باید به اهل خبر و دانش مراجعه کنند و بعد که مراجعه کردن و طبق نظر اهل ذکر عمل کنند. خب بر این اساس مردم عوام اهل دانش دین نیستند و اهل خوب خبره در مسائل دینی قطعا نیستند. بر اینها واجب است سوال کنند از مجتهدین و آنهایی که اسلام شناسند و عالم و احکامند سوال کنند و سپس عمل کنند و این همون معنای استفتاء و افتاء استفتاء یعنی سوال از فتوا یعنی بیان حکم الهی. امروز هم که باز آفت رسید از کنم جای محمدی نمیتونید بگیرید به محضرتون عرض میشود که حالا اگر همین در دانشگاه باشه جرأت نمی کنند ولی خدا بیاموز آقای شاه بیرا میفرمود کل شیء آفاق ولل علم آفاق این آفات علم. عرض کنم حضورتون که جناب آقای مداحی ما که الان اینجا تشریف دارن و یک عالم وارسته در روستای فرومد شاهرود ما هستن من امسال اینها رو پیوسته دعا میکنم واقعا چون ما دیدیم روستاهایی که یه عالمی بوده وقتی از دست بره خدای نخواسته یا مهاجرت کنه دیگه بدیل ندارن کسی نمیاد بره. منم این شاهرود خودم و روستاهای زیادی را نشون داشتم زیاد از روستاها بودن که متعدد اهل علم داشتن اهل علمی که حتی نجف دیده مدتها زحمت کشیده و تحصیل کرده می آمدن تو این روستاها طبق آیه نفر مستقر می شدن و خدمت می کردن به مردم در همه جا چه در تعلیم مسائل چه در روز خوندن چه در تجهیز انبار در عقد و چهار و امثال اینها. خدا رحمت کنه مرحوم شیخ هاشم قزوینی را، حالا دستم باید خالی از این با تذکرات اخلاقی نباشه، این نکته را به عرض شما جوانهای عزیز برسانم. ایشون میفرموید به این که یک موقعی از مرحوم آقای آشتیانی باید ایشون نقل میکرد، گفت به این که بالاخره اون زمان که هنوز ماشین نبود و افراد با نمیدونم گاری ها و اینها مسافرت میکردن، میگه که ما مسافرت میکردیم و توی اون گاری که اطرافش پس بود جمعی نشسته بودیم و رسیدیم به یک روستای نزدیک غروب بود. سوچی آمد جلو، خب من توی آخوان دیدم این جمعیت، من یکی آخوان بودم، خب بهرم مورد احترام بیشتر بودم، آمد جلوی من گفت آقا تا منزل بعد مسافت زیاده و ما به تاریکی شب برخورد میکنیم، خطر این است که در بین راه خطا و طریقها غیر ذالک مزاحم ما باشند، اگر اجازه میدید امشب رو در همین کاروانسرای اینجا در این روستا بمانیم، فردا حرکت کنیم. خوب باشه، عیبی نداره، بنابراین که اون شب در اون روستا مستقر بشیم ما و با اصلا که فردا حرکت کنیم. ولی خب من گفتم که من توی این روستا اون وقتا روحانی، هیچ روستای خالی از روحانی نبود. گفت که خیلی خوب، من گفتم پس من میرم ببینیم توی این شهر توی این روستا اگر یک روحانی هست من برم امشب منزل او بمانم. آمدم داخل روستا و سوال کردم اینجا آخوندتون کیه، گفتن اشاره نشون دادن فلان کوچه ای فلان مثلا مکتب خانه ای او داره. در صورت رفتن در خانه تا در زدن یکی از این بچه ها آمد جلو و مرا دید و بدو بدو رفت و آخوند ملا مهمان واسه آمده. ما هم که من روحانی بودیم لباس آخوندی داشتیم و دیدیم که طرف آمد دم در رو بفرمایید و بگیدیم بله. وارد خانه شدیم دیدیم به این که آقای ملا این رولای ده نشسته و بچه‌های زیادی هم دور تا دور نشستن و این داره از اینها یکی یک سؤال قرآنی میکنه، میگه بخوان قرآنت، شما یادتون نیست همون زمان صحبای مکتب خانه بود که ما هم برهی رفتیم دکتر خانه ها، از صبح ملا درس میداد اون وقت پس هم پس میگرفت درسی که داده که آیا یاد گرفتی یا نه. خب ملای آخون شروع کرده این بچه ها پس گرفتن، دیدیم برای شیخی سو محاسن بلندی هم دارد و رسول داد و بلا فاصله برای ما دوشک آوردن و متکایی هم پشت سر ما گذاشتن و ما نشستیم و این شیخ هم دستور داد قلیان حضور حاضر کردن و بچه ها و ما هم نوی کردن قلیان کشیدن و این هم شروع کرد با بچه ها سؤال کردن از درسشون. بعد ما گفتیم حالا بعد نیست یه تفریح هم با این شرط کرده و چیم فیلم ریشی بلند یه هم برد و فلان و معمولا مجاب ملا مکتبی هم یه مقداری مثلا مورد شوخی قرار میگیرم، ما گفتیم با این یک شوخی کنیم. گفتیم خب شیخ ناچطور حال نحال خوشی کردیم، گفتیم خب تو بگویدم صرف میر صرف خوندی، گفت بهتر از نیست شریف در صرف استادم. گفتیم یا علی اول دیگه دریش شروع کردیم از این آقا از مسائل سر سوال کردن، هر چی سوال کردیم دیدیم این بلده. شروع کردیم از صیغه های مشکل، مثلا لمتننی چه صیغیه، نین اون وقتا رو گفتم بگو بینیم که خشت پشت بام مدرسه چه صیغیه. هر چی با در این سیاق مشکلی سوال کردیم دیدیم همه را برده. گفتیم شیخنا تو نحوم بردی؟ گفت بهتر از سی ببین. هر چی از مسائل نه سوال کردیم دیدیم این عجب بوجوده یه حکمی بار. گفتیم خود شیخنا ببخشید قیاسات منطق خوندی بلدی؟ گفت بهتر از بو علی سینا. یا علی مدد. باز هر چی که ما از مقالطات منطق و قیاسات و مشکل منطق سوال کردیم بیریم همه را مسلط گفتم خب شیخ را بفرما بیریم که شما از علم و اصولم اطلاعی داری. گفت بهتر از آقا باقر بهبانی. باز ما هرچی از مسائل مشکل علم و اصول سوال کردیم دیدیم این عجیب دریای بیکران. از فقه بلدی. گفت بهتر از مثلا شیخ طوسی. ای هرچی مسائل عمیق فقهی را سوال کردیم خجالت کشیدیم و دست هم را جمع کردیم. گفتیم شیخنا آخی تو با این معلومات و با این درجه علمی که براستی که از مشتهدین اعلم این مملکتی اینجا توی روستا چیکار میکنیم؟ خب بله ما مثلا درس مرحوم میرزای شیرازی بودیم، درس ها خوندیم، نجف و سامر را و غریزالک و بعد گفتیم آیه نفر به ما فرمان داده که لولا نفر من کل فرقت من هم طائفه یتفقه فی الدین ولی ینذر قومهم. گفتیم ما برین طبق این آیه عمل کنیم، برگردیم تو روستای خودمون و مردم را انذار کنیم. و آمدیم یاد نمی اینا که معلومات ما به دردشون نمیخوره. ما خب بهتر از همه این دیدیم که بس بچه ها اینا را اقلا تربیت کنیم، با آشنایی با قرآن و مسائل دینی کنیم، مشغول شدیم به این کار. حالا اون زمان ها اینطور بود، خدا رحمت کنه شیخ از کنیم که شیخ باقای بود در قصف شیرین، شیخ بود خنازنینی بود، نمیدونم این حفظه یا مرحوم شده و ارسال اخیرن در قوم آمد. این پدر بزرگواری چون یک شاگرده یا آقای آخون بود، بعد از اینکه به مقام علمی رسیده بود تصمیم گرفت مهاجرت کنه و بیاد در یزدشان. وارد قصر شیرین شد. قصر شیرین عالمان علی اللهی و مردم دور از معارف و گفت برای رضای خدا اینجا میمانند. موند و مردم اونجا را ساخت و اصلاح کرد. این کارها را روحانیون می کردن و واقعا موفق بودن. به برکت همین هم دین خدا و این مذهب را در طول این اجیال گذشته و اعصار گذشته به دست ما رسوندن. ولی متاسفانه الان نمیرن آن اهل علم در روستاها مستقر بشند و بمانند و واقعا برای رضای خدا عرض کنم حضورتون که این وظیفه الهی را انجام دن. در صورتی که من مکرر اینه دیدم، برای العین دیدم هر روستایی که روحانی داره، اصلا بعض هم چند روز قبل از این که جمعیتی آمده بودن از خواف، رئیس کمیته امداد اونجا با جمعی دیگری آمده بودن منزل ما، به مناسبتی که حاجب شیعیان ما که در منطقه خواب خیلی در اولیت و خیلی در فشار اقتصادی هستن صحبت ها بود. اونا حتی اینه میگفتن آجا ما به تجربه دیدیم در هر روستایی که یه آخوندی بوده اصلا سبک زندگی مردم معرفتشون به مسائل اسلامی و به داد هم دیگر رسیدن خیلی فرق داره با اون روستایی که روحانی در اونجا وجود نداشته. خب اون وقتا این واقعا احساس مسئولیت دینی و قدم برای خدا برداشتن و عمل کردن به دستورات واقعا در زندگی ما روحانیین بود و وجود داشت. مع الاسف این مسائل مادی و این توجهات به این زندگی های ماشینی موجب شده که دیگه حاضر نیست برگرده. حتی اگر اهل خود هم روسا هم باشه حاضر نیست که اگرم رفت روسا یه هفته بمانه. میگه خیلی خوب حالا پدر و مادرم اینجا بودن یا هستن یه دیداری کنم و شب میاد و فردا هم الفرار. حالا آقای مداحی ما خدا حفظش کنه سوال های سوالی که در این روستای فرو اومد و اطراف مونده و دیگه وحیدان وحیدان وحید فریدن وحیدان باقی مونده و انشاءالله امیدوارم خداوند متعال عمر ایشون را طولانی کند و عزت بده و بتوانن انشاءالله ادامه بدن دو به وظیفه خودشون را آقادشون که رفته امام جمعه داوردن شده و شما هر کدام که از اینجا گذشتی یه نهار شامی خدمت آقای مدعی دیگر ما اونجا بمانید و بالاخره در نهاد جمعه ایشون هم شرکت کنید تجلیلی از این دعاهانی بشه. خب عرض کنم حضورتون که به هر حال به این آیه شریفه تمسک شده. طبعا چند ایراد در تمسک به این آیه شده. یکی این که ظاهر این آیه این است که سوال کنید برای این که عالم بشید. فسألوا عن اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اگر نمیدانید برید سوال کنید، مرش که سوال کنید تا بدانید. خب این دخلی به فتوا نداره، برای چون برفت مقلد اگر از مفتی سوال کنه علم به حکم الله واقعی پیدا نمی کنه، چون ممکنه مشهد خطا کرده باشه و مطابق واقع فتوا نداده باشه. حد اکثر زن به حکم الله پیدا می کنه. پس این آیه دخلی به مفتی و مستفتی نداره. جواب این روشنه که نه، اولا این که مستفتی وقتی سوال میکنه همون جواب مفتی برای او وظیفه است، خواه مطابق واقع باشه یا نباشه. اگر هم مطابق واقع نبود لا محاله حکم ظاهریست که عمل بر طبق این حکم بر مستفتی و مقلد واجبه، ولو اینکه مطابق واقع نباشه بلکه می شود حکم ظاهری مجهول عند الشک. این بنابراین این هم یه مرتبه از علم. البته فتوای مفتی ممکن مطابق واقع نباشه، ولی اولا معذر از مخالفت واقع، ثانیاً بالاخره این فتوا منتهی به حجت میشه و حجت دلیل است که میتوان به وسیله او احتجاج در مقابل حق متعال کرد. درسته که قول مفتی مفید ظنه، اما ظن نیست که قطع بحجیت این ظن داریم، زیرا اگر ما شک در حجیت قول مفتی داشته باشیم این رجوع به او غلطه، چون که گفتن شک در حجیت مسابق با قطع به عدم حجیت. پس بالاخره مفتی اهل ذکر یعنی اهل دانش دینه و طبق این آیه باید عوام از مجتهد مفتی سوال کنند، ولو اینکه یقین به حکم الله واقعی نداشته باشند، ولی قول مفتی برای اونها وظیفه ظاهریه است که اما منجز للواقع و اما معذرون. پس بنابراین این اشکال وارد نیست. گفتید که خیر، این آیه اشکال دیگر این بود که این آیه برای تحصیل علم است در امور اعتقادی و دخلی به تحصیل فتوا برای عمل، یعنی برای احکام فرعیه نداره. جواب این هم باز همان است که عرض کردیم، گرچه در مسائل اعتقادی آری علم لازمه تا عقیب علم اعتقاد و گرایش بیاد، اما آیه اختصاص نداره. بسیاری از اوقات سوال کردن برای عمل، مثل سوال از طبیب برای معالجه کردن. اگر میگیم اسأل طبیب عن العلاج، نه معناش اینه که اسأل طبیب برای علم به طبابت، بلکه اسأل طبیب برای عمل کردن بر قول طبیب. اشکال سوم اینه که این آیه گفتن مختص است به علماء یهود و نصارا، چرا که قبل از آیه همین جمله را فرموده که فرموده اگر بنا شد که به عوام یهود و نصارا خطاب میکنه و میگوید ما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیهم فاسألوا اهل الذکر، مردم نگید محمد صلی الله علیه و آله یک بشر، یک آدمیه مثل سایر آدم ها، خب از اهل ذکر علماء خودتون سوال کنید که قبل از محمد هم دیگران بشر بودند. فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. پس این آیه مربوط به شناخت خاتم انبیاست برای رفع استدلال از نبوت او، و پر واضحه که نبوت نیاز به علم داره، چون اصول دین تقلیدی نیست، بلکه اصول دین باید از معرفت و علم برخاست کنه. و بعد گاهی در بعض روایات ما فرمودن نحن اهل الذکر والمسئولون، پس این دخلی به مجتهدین نداره. جواب عرض شد که خیر، اینها مصادیق اهل ذکرن، و دیروز عرض کردیم مصداق موجب برای تعیین معنا نمیشه. خدا قرآن در قرآن میفرماید انا اعطینا کالکوثر، کوثر تنزیل شده به زهرای اطهر، اما این منافات نداره که هر خیر کثیری به پیامبر داده شده باشه یکی از مصادیقش زهرای اطهر. در ما نحنفی هم میگیم اهل الذکر باید ازشون سوال کرد، حالا خواه گاهی مصداق اهل ذکر علماء یهود و نصارا هست و مورد سوال امر اعتقادی، گاهی مورد سوال مسائل دینی مطلق و مسئول عن ائمه دین، گاهی مورد سوال مسائل فرعی عملی و مورد سوال و مسئول عن مجتهدین. بنابراین این گونه تنزیل و تفسیرها موجب تغییر نخواهد شد. سرانجام استاد می فرمود که درسته این آیه اشکالاتی گرفت شد قابل دفعه، ولیکن کسی که به مورد آیه نظر کنه میدونه که مورد آیه مربوط به سؤال از شن پیغمبر اکرم و اعتقاد به خاتم انبیاست، و درست است که میگوین مورد مهم مخصص نیست، اما هر دلیل عامی قطعا مورد خودش را باید شامل بشه. مورد این آیه سؤال از نبوت که در نبوت علم و اعتقاد ان علم شرطه. پس اگر اینه، معنیش اینه که این آیه در موردی باید باشه که نیاز به علم و اعتقاد ان علم داره و بنابراین شامل حال مفتی و مستفتی نمیشه. ولی به نظر ما از این هم میشود جواب داد که چرا بالاخره قول مفتی حکم ظاهری قطعی برای مقلده، ولو اینکه قطعیت مطابقت او با واقع مسلم نباشه. به هر حال به فرض در این آیه کسی اشکال کنه، بگیم آیه نفر برای اثبات جواز تقلید و رجوع به مجتهد کافیه. ثم فی المقام آیات دیگری است که در ذم تقلید وارد شده که این آیات زیاده. ما به دو تا از این آیات در این نوشتار اشاره کردیم، یکی آیه شریفه سوره مائده آیه 104 و اذا قیل لهم تعالوا الی ما انزل الله و الی الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا علیه آباءنا اولو کان آباهم لا یعلمون شیئا ولا یهتدون. یا در سوره مبارک بقره آیه 170 اذا قیل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما الفینا علیه آباءنا اولو کان آباهم لا یعقلون شیئا ولا یهتدون. می فرماید که در مقام مذمت تقلید فرموده این که انسان دنبال روی دیگران باشه و از دیگران تقلید کنه این غلطه، بلکه باید خودشون صاحب تأمل و تفکر و تعقل باشن، نه این که به حرف دیگران و به تقلید دیگران بند خر را تقلیدشون برباد داد. ای دو صد لعنت بر این تقلید باد. گفتن پس این آیات ما را نهی از تقلید و گرایش به قول دیگران می کنه. جوابش باد اینم واضحه که اولا این آیات در مورد رجوع به جاهله، ولذا در آخر میگه اولو کان آباهم لا یعقلون شیئا ولا یهتدون. در مذمت میکنه که جاهل باید به اهل علم رجوع کنه، نه به پدرانی که عقل نداشتن و اهل دانش و هدایت نبودن. پس این دخلی به مسئله رجوع به اهل خبره و اهل ذکر نداره. ثانیاً تمام این آیات در مورد اصول دینه و اعتقادیاته که در اعتقادیات لزوم لازم علم و قطع و یقین، نه فقط مراجعه به هر کسی و گرایش پیدا کردن به قول هر جاهلی. آگاه اعتراض میشه بر تقلید که آقا تقلید رجوع به ظنه، در حالی که قرآن میگه ان هم الا یظنون و ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. یا فرمود لا تبخو ما لیس لک به علم، اون جایی که علم نداری دنبال غیر علم نرو و به زن عمل نکن که لا یغنی من الحق شیئا. تقلید در حقیقت گرایش به امر زنیه، چون که هر مقلدی میدانه که مجتهد یقینه به حکم الله واقعی نداره، گرچه استفراغ بوس کرده و کوشش و اجتهاد کرده، اما در این حال حرفهای مجتهدین جز زنون نیشتر نیستند. پس طبق این آیات ناهیه تقلید جائز نیست. جواب این است که این آیات در حقیقت اولا در مسائل اعتقادی است، نه در امور عملی و فروع دین، و ثانیا به فرمایش استاد اینها ارشادن به همان حکم عقل، زیرا عقول بشر مستقل است که در موارد علم اجمالی به تکلیف احتیاط لازمه برای خروج از احتمال عقاب. این قانون که گفتن اشتغال یقینی مستدعی فراغ یقینی است، این حکم عقله. زن منحی از زنم ارشاد به همین حکم عقله که ایها الناس، شما در صدد تأمین از احتمال عقاب و از احتمال معاخذه باشید و به زنون اکتفا نکنید. خب اگر معنای این آیات ارشاد به حکم عقل و تحصیل یقین به براءت ذمه است، اگر اینه، این شامل قول مفتی و مستفتی نخواهد شد، زیرا قول مفتی و مستفتی که قطعا موجب براءت ذمه از مکلف میشه. لذا مراجع در اول رسالهشون می‌نویسن عمل به این رساله عملیه مجزی است انشاءالله، و با فرض اجزا دیگه احتمال عقاب نیست که آیات ناهیه از زن ناظر به همین حکم عقلیه. بنابراین این آیات هم نمیتوانند شاهد بر عدم جواز تقلید باشند. باقی سخن برای فردا. والحمد لله.